با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته آیات 1-3 را در این فصل بررسی کردیم. سومین موضوعی که پولس در کنار ایمان استوار و اعمال پرمهر در ارتباط با ایمانداران تسالونیکی مطرح می کند، امید محکم است. پس از اینکه آنها از بت‌پرستی به سوی خدا روی آوردند، برای اینکه خدای زنده و حقیقی را خدمت کنند، همچنین منتظر بازگشت پسر او از آسمان بودند. این امید راسخ و محکم است. هر انسانی با امیدی برای آینده زندگی می کند و این امید هرچه باشد او را تقویت می کند و نگه می دارد. انسان در طول تاریخ این واقعیت را نشان داده است. مارتین لوتر گفت: هرچه در دنیا انجام شده از طریق امید انجام یافته است. مدت ها قبل از او یکی از فلاسفه چنین گفت: امید است که اکثر انسان ها را حفظ می کند. یک نویسنده نوشته است: هیچ دارویی مانند امید نیست. هیچ چیزی تشویق کننده تر از امید نیست. هیچ قدرت نیروبخشی مانند انتظار آینده‌ای بهتر وجود ندارد. شاعری نوشته است: امید ابدیت را در قلب انسان به حرکت می آورد. امید جوش و خروش ابدیت در قلب بشر است. یکی از سیاستمداران بزرگ گفته است: من در اندیشم با امید به پیش می روم و هر نوع ترس را پشت سر می گذارم. فیلسوف معروفی می گوید: در واقع انسان برای امید استوار است. او هیچ سرمایه‌ای جز امید ندارد. دنیای او فقط محل امید اوست. چه زندگی عالی و باشکوهی است که به خدای زنده و حقیقی خدمت کرده و منتظر بازگشت پسر او از آسمان باشیم. این امید مبارک است. تعداد بسیار زیادی از مردم امروزه به انسانها امیدوارند و فکر میکنند که انسان میتواند همه ی مشکلاتش را حل کرده رفاه و صلح را در این دنیا ایجاد کند. انسان نمیتواند آن را انجام دهد. اگر امید شما در این دنیاست، مانند این میباشد که حبابی را در دست خود گرفته و با آن بازی میکنید و هر لحظه این امکان وجود دارد که آن حباب ترکیده و از بین برود. این نوع امید پوچ و بیهوده است. خدا انسان را از بهشت بیرون راند چون گناهکار بود و تا کنون بسیار تلاش کرده تا بهشتی را بر روی زمین بسازد. حتی کلیسا نیز قرنها فکر میکرد که در حال ساختن ملکوت آسمانی بر روی زمین است و چنین کاری بیهوده بود. خدا اجازه نداده است که انسان برای همیشه در گناه زندگی کند و میتوانیم از او به خاطر این کار تشکر کنیم. در هر عصر و دورانی به زمانی از بحرانهای جدی میرسیم و میگوییم به هر طریقی از این بحران بیرون خواهم آمد. یکی از امپراتورهای بزرگ آلمانی گفته است: زمانی که اکنون در آن به سر میبرم زمان بحران و آشفتگی است. امید من به خداست. امروز امید شما به چیست؟ آیا به احزاب سیاسی و سازمانهای ساخته شده به دست انسانها امیدوارید؟ آیا به یک فرد و یا قدرت انسانی امیدوارید؟ خدا رحم کند به هر که امیدش بر انسانها و آفریده های ناپایدار و سست انسانی است. من فکر نمی کنم که هیچ انسان یا حزب و سازمانی بتواند مشکلات این دنیا را حل کند. عصای حاکمیت این دنیا در دستان سوراخ شده خداوند عیسی مسیح است و او در زمان مناسب
عمل خواهد کرد. با توجه به کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 این حقیقت را می‌دانیم که برای کسانی که خدا را دوست دارند و مطابق خاص و اراده او زندگی می‌کنند، هر چه در زندگی ایشان رخ می‌دهد به نفع آنهاست. بنابراین پولس در اینجا ایمان، محبت و امید را که سه فیض و هدیه مسیح هستند در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. آنها به سه زمان در زندگی مسیحی اشاره می‌کنند: کار ایمان که به گذشته و به صلیب نگاه کرده و اعمال نیکو در زندگی را تولید می‌کند، اعمال پرمهر که احساس و انگیزه‌ای است که هر فرزند خدا بر پایه آن به مسیح خدمت می‌کند، و امید محکم که به آینده نگاه می‌کند. چه ترتیب عالی از فیضهای سگانه مسیحی را در اینجا می‌بینیم. این بایستی بیوگرافی و تاریخچه زندگی هر ایماندار مسیحی باشد. این بیوگرافی کلیسای تسالونیکی بود و امیدوارم بیوگرافی کلیسای شما نیز باشد. اکنون پولس رسول به حقیقت بزرگ دیگری اشاره می‌کند. در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: ای برادران عزیز و ای محبوبان خدا، می‌دانیم که خدا شما را برگزیده است. اکنون در اینجا دوباره با کلمه برگزیدگی و انتخاب روبرو می‌شویم. قبلا در کتاب افسوسیان در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. در افسوسیان فصل 1 آیه 4 نوشته شده است: خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود تا وقتی در حضور او حاضر می شویم سراپا مدیون محبت او باشیم. تا کنون افراد متفاوت از من انتقاد کردند که آنطوری که لازم است بر روی موضوع برگزیدگی تاکید نکردم. از طرفی افراد دیگر هم گفتند که تاکید بیش از حد بر روی این موضوع می نمایم. از آنجا که هر دو عکس العمل را در این رابطه تجربه کردم، به این نتیجه می رسم که بایستی نظرم در این باره درست باشد. می دانم که نمی توانم افراد و تفرید کنم و در هر دو سو در ارتباط با این موضوع قدم بردارم. بنابراین حد وسط و متعادل را در رابطه با این موضوع رعایت می کنم که بایستی نزدیکترین به حقیقت در این مورد باشد. پولس مشکلی نمی دید که درباره موضوع برگزیدگی در این رساله به ایمانداران تسالونیکی بنویسد و او آن را از دیدگاه خدا مطرح می کند. من و شما دیدگاه خدا را نمی بینیم و هرگز هم آن را ندیده ایم. اما جنبه های مشخصی از حقیقت وجود دارند که می توانیم به آنها توجه کنیم. در علم هندسه اصل مشخصی است که بدون آزمایش و امتحان پذیرفته شدند. مانند این که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه یک خط مستقیم است. تا کنون هرگز بحث و جدلی در ارتباط با این موضوع نداشتم و کسی هم هیچگاه تلاش نکرده که آن را برای من اثبات کند، با اینکه موضوعی اثبات شدنی است. غیر از این موضوعات مشخصی وجود دارند که آنها را به عنوان واقعیت بدون امتحان و اثبات می‌پذیریم. یکی از این موضوعات این واقعیت است که چیزهای مشخصی وجود دارند که نمی‌توانند به عنوان حقیقت اثبات شوند. به همین صورت پولس تلاش نمی‌کند که در مورد موضوع برگزیدگی بحث کرده یا آن را اثبات کند. به سادگی به این واقعیت اشاره کرده و میگوید: ای محبوبان خدا، میدانیم که خدا شما را برگزیده است. این زاویه دید خدا میباشد. خالق و آفریننده جهان اقتدار و اختیارات خود را دارد. خدا این حق را دارد هر که را میخواهد برگزیند. او مستقل است و وابسته به خواست و اراده ما نیست. موضوع برگزیدگی و انتخاب مربوط به خدای مقتدر است که به عنوان خالق و آفریننده جهان حق و اختیارات مستقل خود را دارد. خدا نیازی ندارد به من و شما پاسخگو باشد. لازم است بپذیریم که خدا آفریننده جهان و همه چیز است. من نگران این موضوع نیستم و به من هم مربوط نیست که خدا چگونه جهان را آفرید و آنچه که در کتاب آفرینش نوشته شده را مورد سوال قرار نمیدهم. فقط به سادگی میخواهم بر این واقعیت تاکید کنم که خدا در ابتدا آسمان و زمین را آفرید. اکنون افرادی هستند که حاضرند بگویند خدا همه چیز را آفرید، ولی حق و اختیار او برای اداره و هدایت جهان را تکذیب می‌کنند. آنان حق او را برای اینکه هدفی به این جهان بدهد رد می‌کنند. اجازه دهید بگویم که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که توسط خدا و برای جلال دادن او آفریده شده است. حتی خداوند عیسی مسیح در موعظه سر کوه در انجیل متی فصل 5 آیه 16 گفت: بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. او نگفت که اعمال نیکوی شما برای جلال دادن و تعریف از خودتان است. هرگز. کار نیک باید پدر آسمانی را جلال دهد. خدا شایسته ی حمد و ستایش است. دوست مسیحی من، اجازه دهید به خصوص به شما بگویم که خدا خالق و آفریننده است و این جهان برای جلال او آفریده شده است. او خداست، غیر از او خدایی نیست و شریکی ندارد. او نیازی به توصیه و مشاوره هیچ کس ندارد. او این جهان را برای جلال خودش هدایت می کند. من و شما در دنیای زندگی می کنیم که متعلق به خداست، یعنی خدا در مرکز و محور آن است. انسان، اجتماع، اقتصاد، طبیعت، زمین یا آسمان مرکز و محور آن نمی باشد. او خدای جهان و هستی است و با راه و روش خود آن را اداره و هدایت می کند. او خدایی مستقل است و نیاز به شریک یا مشاوری ندارد و اراده‌اش را به انجام می رساند. نکته دیگری که لازم است گفته شود این است که خدا یک حاکم ستمگر یا مستبد و ظالم نیست. او نیکو، عادل و منصف است. خدا قدوس می باشد و هر کاری که انجام می دهد خوب و درست است. ممکن است شما همیشه اینطور درباره او فکر نکنید، ولی خبری برای شما دارم. اگر فکر نمی کنید که خدا در انجام کارهایش به درستی عمل می کند و اگر فکر می کنید که او بهترین نقشه را ندارد، خبری که برایتان دارم این است که در اشتباه هستید. خدا در اشتباه نیست، شما در اشتباه می باشید. شما کسی هستید که بایستی درست فکر کنید، چون اگر چنین نکنید از مسیر حرکت جهان خارج شده اید. این جهان برای خدا، برای جلال او و برای هدف او وجود دارد. هیچ چیزی اتفاق نمی افتد که او را جلال ندهد. او امروز در حال عمل کردن است و اوست که این جهان هستی را هدایت می کند. با در نظر گرفتن این نکته اجازه دهید به موضوع دیگری هم دقت کنیم. آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید که شما متولد شده اید؟ شما می توانستید وجود نداشته باشید. امکان داشت که من نیز وجود نداشته باشم. خدا به نزد من نیامد و از من نپرسید آیا می خواهی وجود داشته باشی و به دنیا بیایی؟ من اصلا وجود نداشتم که او بتواند از من بپرسد. او یگانه کسی بود که درباره وجود من فکر کرد. فقط او مسئول وجود من می باشد و او از من نپرسید که می خواهم مرد یا زن باشم. او از من نپرسید که آیا می خواهم در این زمان و دوره به دنیا بیایم. او از من نپرسید که پدر و مادرم را انتخاب کنم. او از من نپرسید تصمیم بگیرم که آیا میخواهم پدر و مادرم خداشناس یا ثروتمند باشند و یا هیچ یک از آنها. امروز خدا این جهان را اداره و هدایت میکند چون متعلق به اوست. ممکن است شما آن را دوست ندارید، ولی واقعیت این است و غیر از این نمی باشد. خدا یک حاکم ستمگر و مستبد نیست. هیچ کس برخلاف اراده او انتخاب یا طرد نشده است. خدا در هر کاری که انجام می دهد به حق و درست عمل می کند. پولس رسول در نامه رومیان فصل 9 آیه 14 می پرسد: پس چه بگوییم؟ آیا خدا از روی بی انصافی عمل می کرد؟ سپس سؤال خود را با تأکید زیاد به طور منفی پاسخ داده و می گوید: هرگز. خدا در تمام کارهایی که انجام می دهد به حق و درست عمل می کند. حق با اوست. نیاز داریم به جایگاهی بازگردیم که بپذیریم ما فقط مخلوق هستیم. نه تنها مخلوق، بلکه همچنین مخلوقاتی کاملا تباه شده و فاسد. میدانم که گفتن چنین سخنانی امروز آنچنان مردم پسند نیست. دوست داریم از یکدیگر تعریف کرده و بگوییم چقدر عالی و خوب هستیم. و به همین دلیلم هست که انواع مراسم قدردانی در این دنیا رواج دارد و برای هر موضوع کوچک یا بزرگی مهمانی ها برای اشخاص گوناگون برگزار شده و از کارهای برجسته افراد تعریف و تمجید می کنند. نژاد بشری مجبور است چنین کند تا خود را تقویت کرده و نشان دهد چقدر بزرگ است. اما واقعیت این می باشد که ما در وضعیت دشمنی و شورش بر ضد خدا هستیم. خدا در طول تاریخ هر قوم و ملتی عمل کرده و اراده های خود را به انجام می رساند. قوم و ملت هایی واقعا پیروز می شوند که اختیار و اقتدار خدا را بپذیرند و قبول کنند که مخلوق خدا هستند و در حضور او فروتن و متواضع شده و او را بپرستند. اکنون اجازه دهید دوباره آنچه پولس به ایمانداران تسالونیکی اینجا در فصل 1 آیه 4 گفته است را تکرار کنم. ای محبوبان خدا، می دانیم که خدا شما را برگزیده است. ممکن است علاقه به این آیه نداشته باشید، ولی چنین اتفاق افتاد و نوشته شده است. خدا این جهان را اداره و هدایت می کند. به جای اینکه بر ضد خدا اعتراض و شورش کنید، به شما پیشنهاد می کنم در حضور او به زانو در آمده و از او تشکر کنید که شما را خلق کرده و به این دنیا آورده و به شما این فرصت را داده که بتوانید آزادانه تصمیم گرفته و از او پیروی کنید. دعوت او که در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 گفت هنوز هم پابرجاست. هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. آیا تشنه هستید؟ پس به نزد عیسی مسیح بیایید. او آماده است تا شما را دریافت کند. اگر میگویید که تشنه نیستید، پس او را فراموش کنید. خدا امروز برای این دنیای گم شده یک نجات کامل و آزادانه را تقدیم می کند. او به همه مردان و زنان می گوید آن را بپذیرید یا رد کنید و به این روش آزادی ما آشکار می شود. می توانیم او را انتخاب یا رد کنیم. راه دیگری وجود ندارد. هر شخص آزاد است که یکی از این دو راه را انتخاب کند. انجیل با علاقه و اطمینان زیاد پذیرفته شد. اکنون آیه عظیم دیگری را مطالعه و بررسی می کنیم. در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 5 می خوانیم: زیرا زمانی که پیغام انجیل را به شما اعلام نمودیم، آن را کلمات و سخنانی بی معنی نپنداشتید، بلکه با علاقه بسیار به آن گوش فرادادید. آنچه می گفتیم عمیقاً در شما اثر می گذاشت، زیرا روح القدس به شما یقین کامل می بخشید که سخنان ما راست است. رفتار ما نیز شما را از این امر مطمئن می ساخت. پولس می گوید می دانید وقتی به نزد شما آمدیم مانند شما انسانهای ضعیف بودیم که فقط می توانستیم با شما صحبت کنیم، ولی کلام خدا را با شما در میان گذاشتیم و کلام خدا به شما رسید، نه فقط به صورت کلام بلکه با قدرت و در روح القدس. دوست من، همین حقیقت کار من در این دنیا را بسیار عالی می سازد. من این کار یعنی تعلیم کلام خدا را دوست دارم. آیا می دانید چرا؟ چون وقتی کلام خدا را در میان می گذارم، گرچه فقط از دهان من بیرون می آیند و به نظر سخنان من هستند، اما وقتی روح خدا آن کلام را مورد استفاده قرار می دهد، قدرتمند می باشند. کتاب مقدس کلام خداست که توسط روح القدس به کار گرفته می شود. خدا تا کنون از طریق این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا با بسیاری از افراد صحبت کرده و پیام‌های خود را به آنان رسانده است. او از این طریق در حال نجات جانها از گناه و هلاکت ابدی است. دوست من، خدا شما را دوست دارد و در هر وضعیتی که هستید شما را فراموش نکرده است و می‌خواهد به شما کمک کند. اگر فکر می‌کنید که این برنامه فقط یک برنامه تبلیغاتی مذهبی است، کاملاً در اشتباه می‌باشید. امکان تهیه این برنامه‌ها فقط با هدایت و قدرت روح القدس میسر است و اوست که می‌خواهد کلام خدا را از این طریق با شما در میان بگذارد تا با ایمان آوردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود از گناهانتان نجات یافته و خدا را بشناسید و از او پیروی کنید. او خواهان زندگی ابدی شما در بهشت جاودانی است، چون شما را دوست دارد. ما اطمینان و یقین داریم که روح القدس کلام خدا را به کار می‌گیرد تا با شما به طور شخصی صحبت کند. اکنون با دقت گوش کنید. من ایمان دارم که کتاب مقدس کلام بدون اشتباه خداست و تحریف نشده است. لطفاً با ما تماس نگیرید و در رابطه با نظراتتان درباره تحریف شدن و اشتباه بودن کتاب مقدس به ما توضیح ندهید. ما به اندازه کافی تحقیق کرده ایم و اسناد معتبر زیادی داریم که شما نیز اگر بدون غرض و صادقانه آنها را بررسی کنید، به طور یقین به این حقیقت پی خواهید برد که کتاب مقدس کلام بدون اشتباه و تحریف نشده خداست. من با یقین کامل میپذیرم که کلام خدا بدون خطا است و خدا توسط آن با ما صحبت میکند. و میخواهم حتی اضافه کنم که ایمان دارم روح خدا میتواند باعث شود کلام خدا درون قلب و زندگی من و شما نفوذ کند، به طوری که ما را تغییر داده و از ما افرادی جدید و تغییر یافته بسازد. مردم توسط قدرت‌های ناچیز انسانی دوباره متولد نشده و تغییر نمی‌کنند. و حتی سخنانی که از طریق این برنامه میشنوند آنها را دوباره متولد نمی کند، بلکه آنها همانطوری که در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 نوشته شد تغییر یافته و دوباره متولد می شوند. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی کلام همیشه زنده خدا برای انسانها. من ایمان دارم که روح القدس می تواند کلام خدا را برای شما واقعی بسازد. ایمان دارم که کلام خدا حقیقت است و قدرت دارد. فکر نمی کنم که روح خدا از انواع برنامه ها و افکارهای انسانی که امروز انتشار می یابند بتواند استفاده کند. ولی ایمان دارم که روح خدا می تواند از کلام خدا در کتاب مقدس استفاده کرده و عظیمترین معجزه ها را به انجام برساند و یک فرد بی ایمان گم شده و گناهکار را تغییر داده و او را به یک فرزند خدا تبدیل نماید. کلام خدا به شهر تسالونیکی رفت، یعنی به آن مستعمره رومی که پر از بت‌ها و بت‌پرستان بود و توسط یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و سیاسی دنیا کنترل می‌شد و در چنین مکانی کلام خدا به قلب‌ها و زندگی مردم رسید و آنان را تغییر داد. این کار در شهر تسالونیکی اتفاق افتاد و هنوز هم می‌تواند اتفاق بیفتد و امروز در گوشه و کنار دنیا در حال اتفاق افتادن است. خدا این دنیا را تغییر می‌دهد. روح خدا این کار را از طریق کلام خدا، یعنی کتاب مقدس که عیسی مسیح را معرفی می‌کند، انجام می‌دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.